در این قانون حجاب و پوشش تمام بدن زنان امر حتمی دانسته شده و صحبت کردن با صدای بلند منع و از این قبیل محدودیت های دیگر نیز بر زنان وضع گردیده است. خب حالا بیایید ببینیم که عملی شدن این قانون سختگیرانه طالبان چگونه ساحه زندگی زنان در افغانستان را بیشتر از پیش تنگتر ساخته است. یک تن از زنان آرایشگر در شهر کابل که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید بعد از این که دکان آرایشگاهش بنابر امر حکومت طالبان بسته شد او به خاطر تهیه کردن خرج و مصارفشان به شکل مخفی در خانه کار میکرد و هکنون هم کار میکند. اما حالا که قیودات دیگری بر زنان وضع شده او خیلی ترس هراس دارد که مبادا طالبان با وی برخورد خشونت‌آمیز انجام داده و یا او را تهدید کنند، زیرا به گفته وی چند روز قبل چند تن از دخترانی که در بعضی آرایشگاه‌های دیگر کار می‌کردند در طول راه دشت برچی و قلعه فتح‌الله را بوده شده و تا اکنون هیچ خبری از آنها در دست نیست.
نسب از دخترای ما از سمت آخر دشت برچی میاین به خاطر کار کردن. مجبور است اینا پدر و مادرشان نیستن یا پیر هستن یا ضعیف هستن. اینا نیاز به کار دارن. همین حدود یک هفته کمتر میشه از تانگی تل دشت برچی. خیلی واضح و مشخص که با ما آمار رسیده در یک محله عمومی تا جایی که من خبر دارم دمی چند وقت پیش اینا استاد میشه. شکر هزار بار از دخترای خود ما رو نبردن ولی از دخترای دیگه ای رو بردن که خبر هستیم. هیچ کدام مشکلی در پوشش حجابش نبوده. خودسرانه داره دخترها را بالا میکنه، در موترها را رنجر میبره که اصلا او فهمیده نمیشه که او دختر دیگه کجا شد. هیچ کس هم حق نداره که یک نفر موتر استاد بکنه، یک مرد باش گپ بزنه که چرا امی دختر خانوم میبرین، این زن ما را میبرین، این خواهر ما را میبرین. هیچ کس جرأت از این را نداره. حتی مردم تفکیف که جنسیتی شدید شده، حتی در زندگی شخصی طالبان حتی در این هم باید دخالت بکنن. صدای خود نباید بکشه یک زن افغان. خیلی زیاد کنترل خیلی شدید میگیرن. حتی امیال دختر خانما در این قانون قبول نکنن این شرایط. بسیاری از زنای اینمی مترس که صدای خود کشیده یا گفته یا از حق خود دفاع کرده بازداشت شده، تهدید به مرگ شده. ما خیلی شاهد هستیم، دیدیم و شنیدیم. یک زن وقتی که بیرون از خانواده به شکل پنهانی هم داریم کار میکنیم به صد تب و لرز. کاش که طالبا برای زنای افغان که خودشان در داخل خانه کار ایجاد بکنن. مثلا مایی که در خانه داریم کار ایجاد کردیم، کار میکنیم، یک روپا پیسه حلال داریم پیدا میکنیم، کاش که حداقل امینو ما رو بذارن. ما خود سر کار ما بازن هستم، هیچ مردی هم نیسته، مجبور خیلی کار کنیم ما زنا. از او کده بهتر است زنده با گور بکنه، بهتر است از اینکه هر روز یک زن افغان بمره و زنده شوه، بمره و زنده شوه با استرس از این از خواب بیدار شوه فردا که من آیا امروز از را ربوده میشم، امروز مرد چی جرمی میبره، امروز مرد همراه من محرمی نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده. واقعا ما نمیفهمیم زنای افغان چیکار کنیم، گناه ما چی هسته. واقعا که الان افغانستان به یک زندان عمومی تبدیل شده، مخصوصا بالای طبقه مردم غریبه که پول نان شب روز فردای خدا ندارن. پس این زنای افغان چی کار باید بکنن؟
وای میگوید طالبان به جای اینکه قوانین سختگیرانه در برابر زنان ایجاد میکند باید مشکلات مردم و به خصوص مشکلات زنانی را که مسئولیت مصارف خانواده های خود را به دوش دارند حل کنند، نه اینکه روزی اولادشان را از دهنشان بگیرند.
یک کار را فراهم بکنین، هر روز میتونه قانون جدید بالای زن تطبیق بکنه. کاش که به جای این همه قانون و قیدادی که بالای زن میگیره که یک زن که واقعا نانآور یک خانواده هسته، پس ما چی کار بکنیم؟ بر ما یک کار فراهم بکنه. با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کرده، با وجودی که مکانهای دولت و ادارات کار میکرد، تا هنوز برای دخترها یک کار فراهم نشده. کاش یک مکان خیلی خانومانه درست بکنه که فقط خانوما باشه، دخترها باشه، هیچ کسی حق نداشته باشه. تا هنوز چقدر از این مدت گذشته، برای ما بیاین بگوین طالبا برای ما جواب بده به ما خانمای افغان که ما اینی مکان فقط برای دخترها نشده، همچین یک جایی برای تحصیل برای فقط ما دخترها درست شده نشده، یک مکان تفریحی برای ما درست شده نشده، کاروبار ما را از روی ما گرفتن، چقدر بزنس ها دختر خانم ها شکست خورد، برایشان هیچ کاری نشده. پس ما زنای افغان چی کار بکنیم؟
بنابر اظهارات این خانم آرایشگر، زمانی که او با زنان دیگر صحبت می کنند، هیچ کدام آنها امید به زندگی کردن نمی بینند و مردن را بهتر از زندگی کردن در این وضعیت می دانند. از جانب دیگر یک تن از زنانی که او هم نمی خواهد اسمی از او برده شود، در مورد این قانون مقید طالبان علیه زنان توضیح داده می گوید،
وضع محدودیت ها علیه زنان چند هدف دارند. یک هدفی شخصی خود طالب است و دومن ایدئولوژی مذهبی طالب، همون چیزی است که اونا بیرون تبرز میکنن افکارش. طالبان زنان افغانستان را گروگان سیاسی گرفتن. صدای زنان نه ربط به اسلام داره و نه ربط به عورت بودنشان داره و در هیچ جایی شما پیدا نمیتونین که صدای زن را عورت خونده باشن در اسلام. طالبان میتونن از این نوع قیدات هایشان یک نوع باجگیری سیاسی از جامعه بین المللی و همچنان از نهادهای حقوق بشری بکنن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ به رسمیت شناسی که خودی گروه تروریست به عنوان یک آدرس شناخته شوند. و به همین دلیل است که زنان افغانستان را اینا میتونن وسیله ابزار سیاسیشان قرار بدن و ایگی طالبان از آدرس اسلام هر نوع قیدات که علیه مردم یا زنان وضع می کنن هیچ ربط نه به اسلام داره و نه به دین. اون چی است که طالبان و ایدئولوژی مذهبی فاشستی خودشان حکم می کنن. دروغ و می فرمان غیر انسانی خودشان را یک نوع توجیه کنن و مردم بقبولانن که شما از دینتان آگاهی ندارین و ما هر نوع فرامین و محدودیت هایی که وضع می کنیم از آدرس اسلام هست.
به همین ترتیب شماری از مردان افغان هم این اقدام طالبان مبنی بر محدودیت‌های شدید علیه زنان را غیر عادلانه و غیر انسانی می‌خوانند. به گفته دکتر سید مقدس حفیونی، وقتی در هر جامعه حق و صلاحیت به زن داده نشود و برعکس حق تحصیل و حق گفتار و رفتار آنها سلب شود، انتظاری برای بهبودی و رشد و انکشاف جامعه نداشته باشید.
خود این یک نوع جفای بزرگ برای خانم ها و به تمام ملت افغانستان است و باورمندی مردم افغانستان، چه مرد باشد چه زن باشد، نظر به دولت، نظر به امارت اسلامی از بین می رود و این و از لحاظ انسانی و از لحاظ اسلامی کار درست نیست که ما حقوق خانم ها را ازشان بگیریم و خانم ها من حیث برده‌داری که قبل از اسلام وجود داشت زندگی بکنند. امارت اسلامی، جامعه جهانی، سازمانهایی که علیه استبداد، علیه نادالتی ها کار میکنه باید این قسمت توجه نمایند، بلخصوص کشورهای اسلامی که باید به طالبان از لحاظ شرعی و از لحاظ اصول چنین شرایطی را برشان بیان بکنند و خواستار ازش شوند که حق و حقوق خانم ها باید پرداخت شود.
با گفته دکتر حفیونی، در یک چنین وضعیت مقید اکثر زنان افغان به مشکلات روحی و روانی دچار شدند که این گونه وضعیت برای خانواده ها و سرنوشت بد این کشور می انجامد.
چون مادر و خانم رول مهم در تربیت فرزند خود داره، وقتی که حقوق انسانی که داره برآورده نشه برش، طبعا دو خانم لحاظ روحی لحاظ روانی دچار مشکلات روحی می شود. ما متاسفانه ما شاهد هستیم فعلا در افغانستان که اکثریت خانم ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند و اکثریتشان دست به خودکشی، دست به خشونت‌های خانوادگی میکشند و در حال حاضر شما شاهد هستیم که روزانه چقدر خشونت‌های خانوادگی و آمار خودکشی در افغانستان، در ولایت‌های افغانستان زیادتر شده. و از سوی دیگر مردم افغانستان در حال حاضر هر کس به توان خود در حال فرار از افغانستان است که خود این یک حبس است و مردم را در قید خود گرفتند که جفای بزرگ از برای ملت ما. اگر امارت اسلامی افغانستان با چنین قواعد غیر عادلانه و غیر انسانی پابند باشند و عمل بکنند، در آینده ما شاهد بحران های بسیار بزرگ در کشور ما خواهیم بود. و از سوی دیگر مردم افغانستان زمانی که زمینه زندگی برشان مساعد نباشه، خانم ها با بازار رفتن نتانند، خانم ها خرید نتانند، پس حق قشر عظیم بزرگ ما ازشان میگیریم و هر شخص مجبور میشه که با هر توانایی قانونی و غیر قانونی به ماجرا بپردازند که برای آینده افغانستان، برای ملت ما یک جفای بزرگ است. در این قسمت باید توجه صورت بگیره، نهادهایی که کار میکنند باید توجه کنند، خصوصا سازمانهایی که فعلا در افغانستان هستند، چون این کارها و عملکردها به خیر ملت و به خیر جامعه ما نیست. زمانی که حق حقوقی خانمها را ما ازشان بگیریم، هیچگاه جامعه خود ساخته نمیتونیم، ملت خود ساخته نمیتونیم، حکومت سرکی بکنیم. زمانی که خانمها در قید باشند، پیامد جبران ناپذیری در آینده بر مردم و به امارات اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر بیشتر زنان افغان در حالی که از عکس‌العمل‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان در برابر محدودیت‌های طالبان علیه زنان ناامیدیشان را ابراز کردند، خواستار توجه جدی این سازمان‌ها در مورد وضعیت کنونی زنان در افغانستان، تأمین حقوق زنان و عدم تعاملشان با طالبان شدند.
ما فکر میکنم باید سازمان ملل، تمام نهادهای حامی حقوق بشر وارد یک عملی زنده شوند که در یک حد اعلامیه واکنشایشان باقی نمانند و همین اعلامیه هایی که باقی ماندن و هیچ نوع اثری در امور وضعیت زنان افغانستان نداشتند، همین باعث شدند که طالبان جرأت بیشتر بگیرند و هر روز هر چه که بخواهند علیه زنان محدودیت ها وضع بکنند. و اینکه طالبان اینقدر که زنان افغانستان را محدود کردند و صدای زن، گشت و گذار زن را، هر اونج که بر زن مربوط میشه اونا عورت میخوانند و گناه میدانند و قرار نیست که طالبی که بهشت را میخواهند خودشان غرق در فساد اخلاقی است و افکارشان غرق در فساد است و این مسئولیت زنان نیست که زنان افغانستان در خانه بشینند طالب به بهشت برند. و اگر اونا مشکل دارن با دید زنان، با صدای زنان، خودشان با مخانه ها بشینن و از خانه بیرون نشن. افغانستان فعلا در تحت حاکمیت طالبان، اگر مسجد است، مکتب است، دانشگاه است، همه جا تحت نظارت مله ها است و همه جا را مدرسه ساختن و افغانستان نیاز به این همه مله های گوسفندی ندارن و دنیا دنیای تکنولوژی و مدرن است. مردم بر تحصیلات مدرن نیاز داره و آزادی بیان نیاز دارن. اینا جایشان در مسجد است، نباید از مسجد بیرون شو و نباید اینا در کارهای اقتصادی مداخله بکنن، نه در امور سیاسی افغانستان نمیفهمن. خوب اصلا امور سیاسی افغانستان یا وضعیت زنان کار ملا نیست. اینا از 5 سالشان گرفته تا هم 67 سالشان کلشان طلبه و ملا هستن، از اون ملاهایی که خون میخورن. جامعه بین المللی اگر یک تصمیم قاطع واضح در امور افغانستان نگیره و این وضعیت بحرانی خطرناک است.
گفته می شود در 3 سال گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان متهم شده، اما طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، بلکه با صدور ده ها فرامین کتبی و غیر کتبی طی 3 سال گذشته زنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده و محدودیت های فزاینده ای را بر آنان وضع کردند. در گفت و شنیدی که با خانم مریم معروف آروین انجام دادم، توضیحات بیشتری در این باره. خانم معروف هم در آغاز سخنانش از عملی شدن قانون جدید محدودیت زنان در افغانستان یاد کرده می گوید:
در 3 سال گذشته متواتر با مین تفنگ در اریکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارند. بنابر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض می کنند و ما را مورد سرکوب قرار می دهند زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنید، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشر این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقد قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
تطبیق این قوانین و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با هزار یک محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنابراین این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی، میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشد و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشد و حتی میتونه نسل‌های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازد. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
بله، این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازه؟
اونچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب ها را در قدرت نگهداری میکنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند، فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و برخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذاریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن. متاسفانه به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر بر میگرده به آن منافعی که اینو خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن. و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان، امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن، قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از اون نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله بسیار مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی، اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میتن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میتن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوشهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست‌های جهانی عادی سازی شود. نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه می‌بینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بس همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عمل کرده طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشته.
شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم و دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخصی در مهری عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه، نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف و حق مهریش است، شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به این هستند که زن جان بدهد اما حاضر به این نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم‌ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمیداشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنن. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل همو حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای از این حجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشند. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس و تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنان خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نسل شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنا مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حی هل ناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده، بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است، خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند، و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یایی که نمیخواین به حق خانمها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، این را نمیخواین که بپردازن، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمها آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدانن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدانن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود،
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.